خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار آخد بفرماید. برای اینکه برادران خواهران مخصوصا خواهران نظم رعایت کنند، یک صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات. اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوز. شب شام غریبان نبی مکرم اسلام و امام مجتبی علیه السلام است. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی توفیق عبادت و بندگی به همه ما عنایت بفرماید. بازم برای سکوت زنها بچه ها را آرام کنن، شما را به حضرت عباس آبروتون رو نبرید. دیشب یکم بد بود، خوب بود، امشب باز خیلی داره سر صدا میکنید. یه صلوات بفرستید. پیغمبر فرمود مردم، من میروم دو امانت در بین شما میگذارم. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی. کتاب خدا و اطرت من. اول اون حبل ممدود بین السماء و الارض و دوم اطرتی و اهل بیتی. اطرت و اهل بیت من. تا زمانی که به این دو امانت من عمل کنید، به دستوراتش، به احکامش، به حلال حرام و واجبش، هرگز گمراه نخواهی شد. زمانی گمراه می شوید که از این دو امانت من، از قرآن و اهل بیت من فاصله بگیرید و جدا شوید. حالا یکی از نصیحت ها و مواعظ پیغمبر که در ماهای آخر عمرش فرموده به معاذ بن جبل، انشالله تقدیم حضور برادران و خواهران می کنم. فردی به نام معاذ بن جبل، پیغمبر او رو به عنوان نماینده خودش فرستاد به یمن. وقتی که میخواست برود به یمن، او را به حضور پذیرفت و دستوراتی را حضرت به معاذ داد که این دستورات برای همه ما حجیت است و هر مسلمانی، ببینید، هر مسلمانی باید این دستورات رو بشنود و حفظ کند و به مردم برساند. یعنی این تنها وظیفه معاذ نبوده، وظیفه این صحابه پیغمبر نبوده، وظیفه هر مسلمانی. نه تنها مردم عادی، علما، مراجع بزرگان، وزرا، سفرا، همه وظیفه دارند این نصیحت و موعظه پیغمبر را به مردم ابلاغ کنند. و این پیام این است، چون در پایانم عزت می فرماید ماست، اگر می دانستم که از یمن برگردی من تو را ملاقات می کنم، تو مرا ملاقات می کنی، من آنقدر صحبتام رو طولانی نمی کردم. ولی یقین دارم ماست، تو می روی، وقتی برگردی دیگه من نیستم، یعنی در حقیقت من از دنیا رفتم. حالا دقت بفرمایید، یا معاذ علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق صالحه. اولین وظیفه‌ای که داری معاذ، کتاب خدا را به مردم نشان بده، کتاب خدا را به مردم یاد بده، معارف قرآن را به مردم بیاموز، قرآن را تو صحنه زندگیشون ببر. علمهم کتاب الله و اخلاق صالح را در بین مردم رواج بده. خب حالا این جمله اولی که علمهم کتاب الله، کتاب خدا را در بین مردم رواج بده و مردم تعلیم بده که به قرآن عمل کنن، حالا اینجا این زمیمه می کنم که خود وجود مقدس پیغمبر اکرم از عظمت قرآن پرده بر می داره. من اینو میگم، بعد انشالله ادامه وصیت و نصیحت پیغمبر به معاذ رو تقدیم حضورتون می کنم. امام عسکری فرمود پیغمبر از قرآن اینطوری تعریف میکند، ان هذا القرآن هو نور مبین و حبل المتین و عروة الوثقا و درجة العلیا و شفاء الاشفا و فضیلة الکبرى و سعادة العظمى. آی مردم، این قرآن نور است، شما را از ظلمت ها نجات میده، از تاریکی ها تو زندگی نجات میده. این قرآن هم ریسمان محکمه، حبل المتینه، پاره شدنی نیست. این قرآن اون عروت الوثقایی است که هر کسی به این قرآن چنگ بزند دیگه زمین نمیخورد، نمیافتد. درجه الاولیاست، این قرآن شما رو میبره بالا، درجه بهتون میده، مقام بهتون میده. شما ببینید چرا باید کمیل ابن زیاد این همه مقام، سلمان این همه مقام، بلال حبشی این همه مقام، قنبر غلام علی این همه مقام، فضلی خادمه، خادم حضرت زهرا بود، خادمه امیرالمومنین بود، گفت 20 سال جز با قرآن صحبت نکرد. چرا باید این همه عظمت پیدا کند؟ چون اینا با قرآن سر کار داشتن، به قرآن عمل کردن. قرآن درجات شما میره بالا. زنها خیلی صحبت میکنین، کثرت الکلام تدل علی قلت العقل. خدا شاهده پیغمبر فرمود آدمی پر حرفه که عقلش کم بشه. کثرت الکلام تدل علی قلت العقل و السلام. دیگه حرف پیغمبره، حالا هر که قبول داره صلوات بفرسته. شفاء الاشفا، شفای اشفاست. این قرآن فضیلت کبراست، سعادت عظماست. اگر کسی این قرآن رو تو زندگیش به کار بگیرد، او رو نگه می‌داره، نمی‌ذاره فریب بخوره، گمراه بشه. هر کسی به این قرآن تمسک کند من تمسک به ای انقذه الله، این قرآن اونو انقاذ میکنه. انقاذ اون غریق نجات رو میگن انقاذ. کسی تو دریا داره شنا میکنه، حالا مثلا دریا طوفانی شده میخواد غرق بشه، فورا اون بالاخره قایق نجات میره، اون غریق میره، اون رو نجات میده. حضرت میگه قرآن در حقیقت غریق نجاته. و اگر کسی از احکام قرآن جدا نشود، به احکام قرآن عمل کند، دستورات قرآن که چه نماز باشد، چه روزه باشد، چه حجاب باشد، چه خلاصه اخلاص باشد، چه توحید باشد، چه صبر باشد، اگر از احکام قرآن فاصله نگیرد، رفعه الله، خدا میبرد او رو بالا. هر کسی از قرآن شفا طلب کند، قرآن به او شفا میده. ما چقدر روایت داریم که شما برای مریض اگر سوره هم رو 70 بار خوندید به مرده، مرده زندگیش زنده شد تعجب نکنید. 70 بار قرآن هم سوره هم رو بخونید، اگر به مرده خوندید مرده زنده شد تعجب نکنید. وجود مقدس علی علیه السلام فرمود برای گرفتن حاجاتتون از هر کجای قرآن که شد باز کن، 100 آیه بخوان، بعد از 100 آیه 10 بار بگو یا الله یا الله. حضرت فرمود اگر به سنگ این 100 آیه رو خوندی، 10 تا یا الله گفتی، سنگ شکافته شد، حاجتت از درون سنگ به تو داده شد، تعجب نکن. این تجربه هم شده، خدا شاهد تجربه شده که اگر کسی گرفتاری داره با ایمان و اعتقاد، با یقین به باور، اگر این 100 آیه رو خون 10 تا یا الله گفت حاجتش داده میشه، اول از سنگ بخون. اینا یکی دوتا روایت نرسیده، ولذا یکی از اسامی قرآن شفاست. و ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، ولا یزید الظالمین خسارا. فقط اونایی که کفر ببرزن، ظلم کنن در حق قرآن، بله قرآن اونا رو شفا نمیده. ظلم به قرآن چیه؟ شما قبولش نداشته باشی، بهش عمل نکنی، احکامشو خلاصه رعایت نکنی. پس این قرآن من از تشفا، اگر کسی به این قرآن طلب شفا کند، خدا او رو شفا میده. اگر کسی قرآن را ترجیح بدهد، احکام قرآن رو بر هوای نفسش ترجیح بدهد، خدا او رو هدایت میکند. اگر کسی بخواد از غیر قرآن طلب هدایت و سعادت کند، ازله الله، خدا او رو گمراش میکنه. هر کسی که قرآن را شعار زندگیش قرار بدهد، امام زندگی و پیشوای زندگیش قرار بدهد، اسعده الله، قرآن او رو سعادتمند میکند. هر کسی به قرآن اقتدا کند، خداوند او را در جنات نعیم و عیش سلیم در اونجا جا میدهد. از این تعریفات راجع به قرآن خیلی شده، من به اندازه فرصتم عرض می کنم. یه صلوات بفرستید. خب فرمود ما از اول کاری که می کنی علمهم کتاب الله. خب برادران عزیزان هر کجا هستید سعی کنید از درس و قرآن بیگانه نباشید، یا تو محلتون، مسجد محلتون، حسینی محلتون، تو اقوامتون، تو فامیلتون، تو قبیلتون، اگر جلسه قرآن است تو این جلسات هفتگی شرکت کنید. جوانا باید پیشگام باشند در حضور در این جلسات قرآن، حضور پیدا کنند. اگر تو محلتون، در شهرت، در روستا، در کجا اگر جلسه قرآن نیست، خود جلسه قرآن تشکیل بده. 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، بیشتر کمتر، دور هم جمع بشید و قرآن را در حقیقت یاد بگیرید. حالا اگر دسترسی به یک مفسر و یک عالم هم داشتید که اون دعوت کردید آمد برای شما تفسیر و قرآن گفت، دیگه نورون الان نور میشه. اما خوندن همین قرآن اثر داره، خوندن قرآن اثر داره ولو بعد تفسیرش نفهمید. خوندن دعای کمیل اثر داره، خوندن دعای توسل اثر داره، خوندن دعای جوشن کبیر اثر داره، خوندن زیارت عاشورا اثر داره. حالا چه اگر مانش فهمیدی فهمیدی، اگر نفهمیدی بالاخره بازم اثر داره. اون داشت اگه انسان زبان عربی رو بلد باشه خب اثرش بیشتره. بعد ما مثال میزنیم، شما شربتایی که میخوری، قرصایی که میخوری، داروهایی که میخوری، خدا وکیل میدونی ترکیباتش چیه؟ نه. خب اگر خوردی چون نمیدونی ترکیباتش چیه؟ این این دارو این اثر نداره. چرا؟ قرآنم داروست. یقین بدان که اثر داره. شما نگاه کنید اون پیرمردای سابق، پیرزنای سابق که تو روستا بودن، قرآن خوان بودن، خدا شاهد اخلاقشون، ایمانشون، تقواشون به مراتب از بقیه بهتر بود. و اینکه معنای قرآن هم بلد نبودن ها. یعنی اگر بهش میگفتی آقا مثلا یا ایها الذین آمنو مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، بلد نبود ترجمه کنه. اگه بهش بگی ان الله و ملائکه تصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی چه؟ بلد نبود اصلا. اما اثر داره. پس برادران عزیزان، مخصوصا جوانا، بیایید در حقیقت خودتون بنیانگذار جلسات دینی باشید. منتظر نباشید که دیگران براتون جلسه تشکیل بدن حالا شما برید. خیلی خوب، حالا اگه اون بود فبا، اگه نبود خودتون پیشگام باشید. چه اشکال داره 5 نفر 10 نفر جوان بچه های محل جمع بشن جلسه هفتگی داشته باشن در قرآن؟ هفتگی نشد، ماهانه. اقلا انسان در سال 12 جلسه یعنی تفسیر قرآن داشته باشه، با معارف قرآن آشنا بشه. این سفارش پیغمبره. برادران خواهران، ببینید این پیغمبر داره به معاذ ابن جبل میگه یا معاذ علمهم کتاب الله. این یک. دوم کاری میکنی و احسن ادبهم علی اخلاق صالح، مردم رو با اخلاق صالح، با اخلاق خوب آشنا کن، اینا رو مؤدب به اخلاق کن. خب زمانی من میتونم، جناب عالی میتونی مردم رو با اخلاق دینی آشنا کنه که خب خودت بدونی با اخلاق آشنا باشی، بدونی اخلاق یعنی چه، بدانی رضا یعنی چه، تسلیم یعنی چه، توکل یعنی چه، اخلاص یعنی چه، ادب یعنی چه، عفو یعنی چه، بخشش یعنی چی. خب اینا رو انسان باید روش کار کنی. واژه‌های اخلاقی نیاز به تبیین و تعریف و ترجمه و توضیح داره. خب اینا باید با سکینه یعنی چی، وقار یعنی چه، فتوت و جوانمردی یعنی چه. خب انسان اینا باید بدونه. مردم را به اخلاق صالح آشنا کن و انزل ناس منازلهم خیرهم و شرهم. به هر کس اندازه خودش احترام کن، بزرگتر از خودت احترام کن، به کوچکتر از خودت رحم کن، حرمت بزرگتر نگه دار. گفتم دو سه شب جلوتر پیغمبر فرمود از ما نیست کسی که به بزرگتر از خودش احترام نکنه. لیس مننا، از ما نیست کسی که به بزرگتر از خودش احترام نکنه، به ریسیفتر از خودش احترام نکنه، در سلام کردن، در مسئله دیگر، در مشورت کردن، در صحبت کردن، در اینا وارد حتما رعایت کن. و انفس فیم امر الله، ما به مردم بگو و در بین مردم امر خدا و دستور خدا رو نافذ کن. یعنی باید اونچنان مردم امر خدا، امر پیغمبر، امر امام صادق را مهم بشمارن که وقتی بهش گفتی خدا گفته، قرآن گفته، امام صادق گفته، پیغمبر گفته، حضرت علی گفته، دیگه سکوت کنه. نگه حال چرا حضرت حرف زده،
حالا اگر انسان بخواه فلسفه احکام رو به مشکل نداره، اما بدانه که این دستورات از نای خدا یه حکمتی داشته، یه اثری داشته. هیچ حکمی در اسلام، هیچ حرامی بدون علت نیست. هر چه اسلام گفته حرامه والله یه ضرر داشته، یعنی نه تنها یک ضرر، ده ها ضرر داشته، صد ها ضرر داشته. هر چه که اسلام فرموده واجبه، تکلیف است، این قطعا هزاران حکمت داشته. اون وقت بیاد طرف خدایی نکده تحت تاثیر دشمنان دین و اسلام قرار بگیره، بگه نه من تا ندانم نماز چه اثری داره نمیخونم، من تا ندانم قرآن چه اثری داره من نمیخونم، تا ندانم روزه چه اثری داره نمیگیرم، من کورکوران مسلمان کورکوران نیستم. این کورکوران نیست دیگه. شما اگر میرید به نسخه دکتر عمل میکنید تا دردت درمان بشه، این طبیب تبعیت از طبیب و نسخه دکتر تقلید کورکورانه؟ آی دکتر این نسخه نوشتی، من باید بفهمم چرا گفتی 600 مرتبه، ما باید بفهمم چرا گفتی 10 تا آمپول، چرا گفتی 15 قطر تا به من نگی علت چه. من اصلا از این سوزن از این دوره استفاده بود علت چه به من بگی. دکتر میگه برو احمق دنبال کارت، رفتن درس خوندم زحمت کشیدم، بالاخره این دار این تو یک فرموله های علمی تو باید درد درمان بشه. اگر کسی بخوا نسخه دکتر دنبال حکمت و فلسفش باشه، دردش به درمان نمیرسه. بله ضمناً انسان عمل کند به مرور زمان دنبال بله علت هم باشه. اصلا ما در این زمینه صدها روایت داریم، صدها کتاب ها نوشته شده. یعنی علل و شرایع شیخ صدوق همونه. عزیزان یکم بی جلوتر با ذکر صلوات بر آل محمد جلو جایی بفرم جلوتر. بله تشریف بیارین جلوتر، سبب داره بقول آجان خجالت نکشید. بیاین نزدیک سر بیاین تا بقیه جا بگیرن. یه صلوات دیگه بفرستید. دقت فرمودیم. پس فرمودن که ما از مردم رو امر خدا رو در بین مردم نافذ کنیم. بله عرض کردم حالا بعد انسان بیالا چرا نماز رو بلند بخونم، چرا نماز رو آهسته بخونم، رکوع چه تأثیری داره، سجده چه تأثیری داره، زکات چه تأثیری داره، خمس چه تأثیری داره، روزه ماه رمضان چه تأثیری داره، ذکرات چه تأثیری داره، این اشکال نداره. بعد برو بفهم، اما اول تعبد خودتو حفظ کن، اول تعبد خودتو حفظ کن، یعنی انجام بده. بعد بخواست علتشم بفهم، برو بفهم. کسی نگفته نفهم، نه خوبم بفهم، اما بگو خدایا من فرمودی نماز بخون، نماز مغرب 3 رکعت چشم، نماز ظهر 4 رکعت چشم، نماز عصر 4 رکعت چشم، خب من میرم، اما فلسفش هم بفهم اشکالی نداره. پس فرمودن ولا تهاش فی امری، در امر خدا مماشات نکن، یعنی قصور نکن، کوتاهی نکن، امانت ها را رد کن، در امانت هایی که در نزد تو هست خیانت نکن، مال مردم، ملک مردم، خانه مردم، پول مردم، ماشین مردم، وسیله مردم، آبروی مردم. رفیقت آمده تو رو امین دانسته، یه سری اسرار زندگی شبت گفته، آیا جایزه تو اسرار زندگی رفیقت رو فاش کنی، آبروش ببری، خدایی نکرده؟ نه این جایز نیست. جناب معاذ ابن جبل، پس امانت ها رو به اهلش رد کن، چه کم چه زیاد، اینا رو حق خدا رو ترک نکن. اگر به کسی جسارت کردی، اگر به کسی بد کردی، ازش معذرت خواهی کن. معذرت خواهی کردن، عذر خواهی کردن، انسان رو کوچک نمی کنه. به خدا انسان عزیز میشه، انسان بزرگ میشه. مخصوصا حالا فرزنده به پدر مادر بد کرده، جفا کرده، بره معذرت خواهی کنه چه اشکال داره؟ با دوستت، با رفیقت، خدای نکرده نزاعی کردی، معذرت خواهی کن. چرا الان یکی از بهترین اعمال استغفاره. اصلا استغفار یعنی چه؟ استغفار خدا شده معناش به عذرخواهیه، خدای معذرت میخوام ببخشید من عفو. پس در بین خودم هم این بالاخره عذرخواهی رو داشته باشیم، معذرت خواهی رو داشته باشیم. فرمود تمام آثار جاهلیت را بمیرم و عذر امر الاسلام، دستورات اسلام رو تو زندگیتون به کار بگیرید. ولیکن اکثر همه که از صلا، اکثر همه تو نماز باشه. پیغمبر داره به ماز میگه، میگه این کار رو در بین مردم تو زندگیاتون اکثر همه تون حتما نماز باشه، که فنا رسول اسلام، این نماز اساس اسلامه، پایه دینه. و ذکر الناس بالله والیوم الاخر، مردم رو متوجه خدا کن، مردم رو متوجه قیامت کن، مردم رو متوجه فشار قبر کن، مردم رو متوجه سؤال نکیر منکر کن، مردم رو متوجه پرسنات کن، مردم رو متوجه روز قیامت کن. و ذکر الناس بالله والیوم الاخر یعنی قیامت. مطب موعظه، هر حرف خوبی که زدی خودت دنبالش بگیر، خودت اول عمل کن. میگم به مرحوم حاجی خباس قمی گفتن، خب شما ببینید در اسلام شاید در خودت میو کتب شیعه ما بیش از 70 کتاب دعا داریم، نظیر مفاتی بیش از 70. چرا مفاتی آنقدر جا باز کرده؟ دوش به دوش قرآن داره را میره. شما ببینید تنها کتابی که الان 60-70-80 ساله، یعنی مرتب با تیراژهای بالا هر سالی چندین میلیون از این کتاب چاپ میشه، چرا انقدر این مفاتی جا پیدا کرده؟ چقدر انقدر مردم استفاده میکنن؟ با عاشق عباس گفتم چرا؟ گفت من هرچه اونجا نوشه اول خودم عمل کردم، یک دور خودم کاملا عمل کردم. اگر اون چه از خوبی ها ما میگیم، پدران، شوهران، مادران، برادران، خواهران، خدا شده ارباب، به شاگردش، هر کسی اون چه از خوبی ها میگه اگر عمل کند، کلامش در دلهای آماده اثر میکنه. البته گاهی از دلا انقدر قصی شده، خراب شده که دیگه پیغمبر هر چه ابو جهل و ابو لهب رو نصیحت کرد اثر نکرد. امام حسین در روز عاشورا میگه کم نصیحت کرد، کم موعظه کرد. مگه امام حسین عمل نمی کرد به نصیحت ها که اثر؟ نه، امام عمل می کرد. اونا قلبشون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، اینا دیگه در قشاوه بود، در زنگار گرفته بود. حضرت نوح مگه اون چه میگفت عمل نمی کرد؟ چرا بیش از 950 سال نصیحت کرد، 70 نفر ایمان آوردن؟ ریشم هم عرض کردم. مگه انبیا عمل؟ چرا؟ اینا دیگه آمادین. اما بین من و شما مسلمان ها، بین ما شیعه ها، اون چه از خوبی ها میگیم عمل کنیم، اون چه از بدی ها میگیم اگر دور کنیم، قطعا کلام ما اثر داره. حالا اینجا پیغمبر میگه ماست به اون چه که موعظه میکنی خود دنبالش بگیر، خودت اول عمل کن. تا به اینجا میرسد که اوصی که به تقوی الله و صدق الحدیث و الوفا و الوفا بالعهد و اداء الامانه، توصیه میکنم تو را جناب معاد و هر مسلمانی را، و هر مسلمانی را توصیه میکنم به تقوای الهی، صداقت در گفتار، وفای بعد و پیمان، ادای امانت، ترک خیانت، لین الکلام، بذل سلام، در سلام کردن سبقت بگیریم، با افراد زبان نرمتر لین الکلام داشته باشیم، حیثیت همسایه رو رعایت کنیم، به یتیمان رحم کنیم، حسن عمل داشته باشیم، آمال آرزومان رو کم کنیم، آخرت رو دوست بداریم، از روز قیامت بترسیم. لزوم ایمان و فقه فی القرآن، قرآن رو بفهمیم، فقه قرآن رو بفهمیم، و کظم القیظ و خفض الجناح بر خشم و غضبمون حاکم باشیم، برای مردم تواضع کنیم و کرنش کنیم. مبادا فش بدی. یکی از صفات رذیله و بدی که گاهی افراد پیدا بددهن میشن، فحاشی میکنن، حرفای زشت میزنن، حرفای رکیک میزنن. اینجا زنا گوش بده، زنا گوش بده. ایاک ان تشتم مسلمن، مبادا مسلمانی رو فش بدی، مبادا بددهنی کنی، عصبانی شدی، انان زبانت نگه دار. مبادا از آدم بد تبعیت کنی، مبادا خوبا رو تکذیب کنی. به یاد خدا باش در خلوت و جلوت، به چشمت بر حجر و مددی که میفته به یاد خدا باش. دقیق فرمودی. بعد در پایان فرمود ماز اگر میدانستم که وقتی برگردی منو میبینی، من آنقدر سخنرانی به طولانی نمی کردم. حالا شما نگاه کنید، از اول تا آخر که من شروع کردم خدا شده نیم ساعت بیشتر نشده، با توضیحات که تازه دادم. یعنی اگر این روایت رو برای تو میخوندم، ترجمه میکردم، شاید یک رو 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. اون وقت حضرت میفرماید اگر میدانستم برگردی منو ملاقات میکنی، یعنی آنقدر سخنان طولانی نمیکردم. یعنی گویا باید موعظه ها کمتر از این باشه تا اون آتش بمونه، تا تشنگی بمونه، تا افراد عمل کنند. ولی ماز میدانم وقتی برگردی که دیگه من از دنیا رفتم، ولی وقتی برگشت دیگه اون پیغمبر از دنیا رفت. عرضم تمام. اشاری به مصیبت رو انشاءالله عزیزان فیض میدن. صلوات خدا بفرمایید. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا ابا القاسم، یا امام الرحمه، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهنا.